فصل اول، انهدام اورشلیم. کاش تو نیز در این روز تشخیص می‌دادی که چه چیز برای صلح و سلامت به ارمغان می‌آورد. اما افسوس که از چشمانت پنهان گشته است. زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصرت کرده عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود و تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید و سنگ بر سنگ بر جا نخواهند گذاشت. زیرا از موعد آمدن خدا به یاریت غافل ماندی. انجیل لوقا فصل 19 آیه های 42 تا 44. عیسی از قله کوه زیتون به اورشلیم نظر انداخت. صحنه در برابرش زیبا و آرام گسترده شده بود. موعد عید پسح بود و فرزندان یعقوب از همه سو برای برگزاری آن جشن عظیم ملی در آنجا جمع شده بودند. در میان باغ‌ها و تاکستان‌ها و دامنه سرسبز کوه آراسته شده که با خیمه‌های زوار، سراشیبی‌های تراس بندی شده، قصرهای مجلل و برج و باروهای عظیم، پای تخت اسرائیل سر برافراشته بود. دختر صهیون در غرور خود گویا می‌گفت: چون ملکه نشستم و دوران غم‌انگیزی را نخواهم داشت. در آن موقع زیبا خود را چون آثار گذشته در لطف آسمانی محفوظ می‌پنداشت که مطرب سلطنتی خواند: کوه صهیون زیبا در بلندی از شادمانی تمامی جهان است. آن شهر پادشاه بزرگ. مزامیر فصل 48 آیه 2. بنای باشکوه معبد کاملا در معرض دید بودند. پرتوهای آفتاب در حال غروب دیوارهای مرمری سفید آن را درخشان و از دروازه طلایی و برج و سرستون‌ها منعکس می‌شد. مایه غرور قوم یهود در کمال زیبایی ایستاده بود. کدام فرزند اسرائیل می توانست بر آن صحنه خیره شود و دلش از موج شادی و تحسین پر نشود؟ ولی افکار فراتر از آن فکر عیسی را به خود مشغول می کرد. چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید بر آن گریست. انجیل لوقا فصل 19 آیه 41. در میان شادمانی همگانی هنگام ورود پیروزمندانه در حالی که شاخه‌های نخل تکان داده می‌شد و صدای شادی و هلهله در تپه‌ها به انعکاس درآمد و هزاران صدا او را پادشاه خواند، نجات دهنده عالم را غمی اسرار آمیز و ناگهانی در بر گرفت. او فرزند خدا و وعده داده شده به اسرائیل بود و قدرتش بر مرگ فائق آمده و اسرای درگور را فرا خوانده بود. اشک می ریخت نه به خاطر اندوهی معمولی بلکه از عذابی شدید و غیر قابل کنترل. اشکهایش به خاطر خود او نبود، هرچند به خوبی می دانست که قدمهایش او را به کجا هدایت می کرد. جتیسمانی آن صحنه عذاب زود هنگام در برابرش قرار داشت. دروازه موسوم به دروازه گوسفندان که برای قرن‌ها حیوانات برای قربانی از آن رد می‌شدند و می‌باید در برابرش موقعی که همچون بره‌ای که برای ذبح می‌برند باز شود دیده می‌شد. اشعیا فصل 53 آیه 7. جلجتا مکان مصلوب شدن خیلی از آنجا فاصله نداشت. بر راهی که مسیح باید به زودی از آن بگذرد، تاریکی وحشتناکی باید بیفتد زمانی که او جان خود را می باید قربانی گناه کند. با این وجود تفکر در مورد این صحنه ها نبود که در این ساعت شادمانی سایه بر او می افکند. احساس نگرانی از رنج فوق بشری خودش نبود که روح از خود گذشته او را محزون کرده بود. او به خاطر هزاران محکوم به نابودی اورشلیم گریست. به خاطر نابینایی و عدم توبه کسانی که برای برکت دادن و نجاتشان آمده بود. سرگذشت بیش از 1000 سال لطف و توجه حفاظتی خدا به قوم برگزیده‌اش در برابر چشمان عیسی قرار داشت. کوه موریا در آنجا بود، جایی که فرزند وعده قربانی تسلیم شده به روی مذبح بسته شده بود، الگوی قربانی پسر خدا. آنجا پیمان برکت، وعده مجلل مسیحایی برای پدر ایمانداران تأکید شده بود. پیدایش فصل 22 آیه های 9 و 16 تا 18. در آنجا شعله‌های قربانی سوختنی در حال صعود به آسمان از زمین خرمنگاه اورنان شمشیر نابود کننده فرشته را منحرف کرده بود. کتاب اول تواریخ فصل 21. الگوی مناسب قربانی نجات دهنده و وساطت او برای انسان‌های گناهکار. اورشلیم برتر از تمامی زمین مایه فخر خدا قرار گرفته بود. خداوند صهیون را برگزیده و رغبت داشت محل سکونت او باشد. مزامیر فصل 132 آیه 13. در آنجا انبیای مقدس پیام‌های اختار خود را اعلام نموده بودند. در آنجا کاهنین بخورسوزهای خود را تکان داده بودند و ابر رایحه بخور به همراه دعای عبادت کنندگان به حضور خدا صعود نموده بود. در آنجا روزانه خون برههای قربانی شده در اشاره به قربانی آینده بره خدا تقدیم شده بود. آنجا یهوه حضور خدا در ابر جلال بر فراز تخت رحمت آشکار نموده بود. در آنجا پایه نردبان اسرارآمیزی که زمین را با آسمان متصل می نمود قرار داشت. پیدایش فصل 28 آیه 12، انجیل یوحنا فصل 1 آیه 51. نردبانی که بر آن فرشتگان خدا بالا و پایین می رفتن و راه را به قدس الاقداس برای دنیا باز نمودند. اگر اسرائیل به عنوان یک قوم وفاداری خود را با آسمان حفظ کرده بود، اورشلیم تا به ابد چون برگزیده خدا باقی می ماند. ارمیا فصل 17 آیه های 21 تا 25. ولی سرگذشت این قوم محبوب نشان دهنده سیر ارتداد و طغیان بود. آنها در برابر فیض آسمانی ایستادگی نموده و از امتیاز خود سوء استفاده کرده و فرصتهای خود را ناچیز شمرده بودند. گرچه قوم اسرائیل رسولان خدا را تمسخر نموده، کلام او را خار شمردند و به انبیایش اهانت کردند. دوم تواریخ فصل 36 آیه 16. خدا خود را به آنها چون یهوه یهوه خدای رحیم و فیاض، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا در کتاب خروج فصل 34 آیه 6 ظاهر ساخته بود. با وجود رد شدن مکرر رحمتش به شفاعت خود ادامه داده بود. با محبتی فراتر از محبت دلسوزانه پدر نسبت به فرزند مورد توجهش. یهوه خدای پدران آنها بارها به واسطه رسولان خود برای ایشان پیغام فرستاد، بلکه صبح زود بر می‌خواست و پیام می‌فرستاد، زیرا که بر قوم خود و بر مسکن خیش شفقت داشت. دوم تواریخ فصل 36 آیه 15. وقتی توبیخ و نکوهش و التماس بی نتیجه ماند، آنگاه نه تنها بهترین هدیه آسمان بلکه همه آسمان را در آن هدیه عطا فرمود. پسر خدا خودش برای حجت آوردن به شهر توبه ناپذیر فرستاده شد. مسیح بود که اسرائیل را چون تاک نیکو از مصر بیرون آورده بود. مزامیر فصل 80 آیه 8. دست خود او بود پرستان را از پیش روی آنها رانده بود. او آنها را بر دامنه تپه‌های حاصلخیز کاشته بود. توجه و مراقبت پدرانش حصاری دور و برش برپا نموده بود و خادمینش برای پرورش آن فرستاده شده بودند. او فریاد بر آورد: برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ اشعیا فصل 5 آیه های 1 تا 4. لکن وقتی انتظار انگور داشت، انگور بد آورد. با وجود این، با امید و اشتیاق برای بارور نمودن شخصا به تاکستان خود آمد که شاید از نابودی نجاتش دهد. او اطراف تاکش را هرس نمود و پروراند و در تلاش هایش برای نجات تاک کاشته شده به دست خیش خستگی ناپذیر بود. برای مدت 3 سال خداوند نور و جلال میان قوم خود رفت و آمد کرده بود. او همه جا می گشت و کارهای نیکو می کرد و همه آنانی را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد و شکست دلان را شفا می بخشید و اسیران را به رهایی و کوران را به بینایی و لنگان را به راه رفتن آورد و کران را شنوا و مردگان را زنده و جزامیان را شفا و فقیران را به انجیل موعظه می نمود. اعمال رسولان فصل 10 آیه 38 و انجیل لوقا فصل 4 آیه 18 و متا فصل 11 آیه 5. و به همه طبقات مردم دعوت پرفیضش بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید داده شد. گرچه نیکیش را با بدی پاداش دادن و محبتش را با نفرت، مزامیر فصل 109 آیه 5، او مأموریت فیضش را به شکل مداوم دنبال نمود. هرگز کسانی که در پی فیضش بودن را رد نکرد. همچون شخص خانه بدوش که سرزنش و بینوایی نصیب روزانه اش بود، برای رسیدگی به احتیاج و سبک کردن بار مصیبت‌های مردم زندگی کرد و از آنها دعوت نمود تا عطیه حیات را بپذیرند. امواج رحمت پس زده شده توسط سخت دلان با موجی قوی تر از محبت دلسوزانه و غیر قابل توصیف برگردانده شد. ولی قوم اسرائیل از بهترین دوست و تنها یاور خود روگردانده بود. دادخواهی های محبت آمیزش تأخیر شده، اندرس هایش رد شده و اخطارهایش مورد تمسخر قرار گرفته بودند. ساعت امید و آمرزش داشت به سرعت می گذشت. پیمانه غضب به تعویق افتاده خدا تقریبا پر شده بود. ابری که در طول سالهای ارتداد و طغیان جمع شده بود و اکنون از مهنت تاریک گشته بود، در شرف انفجار بر سر قوم خطاکار بود و تنها کسی را که می توانست آنها را از سرنوشت قریب الوقوعشان نجات دهد، مورد بی‌اعتنایی و بدرفتاری قرار گرفته و ردش نموده بودند و به زودی بنا بود مصلوب شود. وقتی مسیح بر صلیب جلجتا آویخته شود، دوران اسرائیل به عنوان قوم منتخب و مبارک خدا به اتمام خواهد رسید. از دست دادن یک جان مصیبتی به مراتب بزرگتر از ارزش گنج‌ها و مایل ملک دنیاست. ولی وقتی مسیح بر اورشلیم نظر افکند، نابودی تمامی یک شهر و تمامی یک ملت در برابرش بود. آن شهر و آن ملتی که زمانی منتخب خدا و گنج خاص او بودند. انبیا بر ارتداد اسرائیل و ویرانی وحشتناکی که مواجه گناهانشان شد گریستند. ارمیا آرزو داشت که چشمانش چشمه عشق می شد تا شب و روز بگرید برای دخترهای کشته شده قومش و رمه خداوند که به اسارت برده شدند. ارمیا فصل 9 آیه 1 و فصل 13 آیه 17. پس غم مسیح برای چه بود؟ که نظر نبویش نه فقط سالها بلکه قرنها را ملاحظه می نمود. او فرشته نابود کننده را با شمشیر برافراشته بر ضد شهری دید که برای چنین مدت طولانی محل سکونت یهوه بود. از قله کوه زیتون، جایی که بعداً توسط تیتوس و لشکریانش اشغال می شد، از فراز دره به کاخهای مقدس و ایوانها نگاه کرد و با چشمهای تار شده از اشک چشمنداز وحشتناک دیوارها را دید که با قوای دشمن محاصره شده بود. او رژ رفتن ارتشها را دید که به سوی جنگ پیش می رفتند. او صدای مادرها و بچه ها را شنید که برای لقمه نان در شهر محاصره شده گریه می کردند. او خانه مقدس و زیبایش، قصرها و برجهایش را دید که به آتش کشیده شدند. و در جایی که زمانی ایستاده بودند، انباشته ای از نیمسوزهای بقایایشان را مشاهده نمود. او با نظر در خلال قرنها قوم وعده را دید که چون کشتیهای شکسته بر ساحل بیابان در همه سرزمینها پراکنده شدند. او در مجازات فیزیکی که نزدیک بود بر سر فرزندانش وارد آید، تنها اولین جرعه از پیاله غضبی را دید که در داوری نهایی تا آخرین قطره باید بنوشند. دلسوزی الهی محبت آرزومند در کلمات عزادارش آشکار گشت. ای اورشلیم، اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده می شوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای خیش جمع می کند، فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. ای کاش شما به عنوان ملتی برتر و مورد لطف قرار گرفته نسبت به دیگران وقت بازخواست خود را می دانستید و آنچه که به آرامش شما تعلق دارد. من فرشته عدالت را باز داشتم و تو را به توبه فراخوانده‌ام، ولی بیهوده. فقط خادمین، نمایندگان و انبیا نیستند که تو را رد نموده و نپذیرفته ای، بلکه قدوس نجات دهنده اسرائیل را. اگر نابود شوید خود تنها مسئول هستید. نمی خواهید نزد من آیید تا حیات یابید. انجیل متا فصل 23 آیه 37 و انجیل یوحنا فصل 5 آیه 40. مسیح در اورشلیم الگویی از دنیا را که در بی‌ایمانی و طغیان سرسخت شده و به سوی داوری‌های مبنی بر کیفر خدا می‌شتابد دید. محنت‌های یک نژاد ساقط در گناه با فشار بر قلب او لبانش را وادار به فریاد بسیار تلخ نمود. او پیشینه گناه را در مصیبت و اشک‌ها و خونریزی‌های انسان‌ها ردیابی نمود. قلبش با ترحم بی نهایت برای مصیبت زدگان و زحمتکشان دنیا آکنده شد و آرزو داشت همه را از آن خلاصی دهد، حتی زمانی که دستش موج محنت انسانی را بر نمی گرداند. عده بسیار کمی تقاضای کمک از تنها منشأشان می نمودند. او مایل بود جانش را تا به مرگ برای در دسترس قرار دادن نجات ایثار کند، ولی عده کمی برای داشتن حیات به او روی می آوردند. سرور آسمان و گریان، فرزند خدای ابدی مضطرب در روح و خم شده از دلتنگی. این صحنه تمام آسمان را متحیر ساخت که صحنه پلیدی بی حد و اندازه گناه را نشان می داد. و شاهد بر این است که حتی برای قادر مطلق نجات دادن، نقص کنندگان احکام الهی از عاقبت این عمل چقدر سخت است. عیسی با نظری بر آخرین نسل بشر، دنیا را گرفتار در اغوای مشابه دید که سبب انهدام اورشلیم شد. گناه بزرگ یهود انکار مسیح بود. گناه بزرگ دنیای مسیحیت انکار احکام خدا و اساس حکومت آسمانی و زمینی خواهد بود. حصول یهوه تحقیر شده و ناچیز شمرده خواهد شد. میلیون ها نفر در اسارت گناه، بندگان شیطان و محکوم به مرگ دوم از شنیدن کلام حقیقت در روز بازخواست سرپیچی خواهند کرد. چه کوری وحشتناکی، چه دلباختگی عجیبی. دو روز قبل از عید پسح، زمانی که مسیح برای آخرین بار پس از محکوم کردن دورویی رهبران یهود از معبد خارج شد و مجدداً با شاگردانش به کوه زیتون رفت و با آنها در دامنه سبز آن مشرف به اورشلیم نشست، یک بار دیگر نظری به دیوارها، برج‌ها و قصرهای آن انداخت. یک بار دیگر معبد را در شکوه خیره کنندش دید که چون تاج زیبایی کوه مقدس را تاجدار می نمود. هزار سال قبل نویسنده مزامیر لطف ایزدی را نسبت به قوم اسرائیل در انتخاب معبد مقدس به عنوان محل سکونت خود تجلیل نموده بود. خیمه اوست در شالیم و مسکن او در صهیون. او سبت یهودا را برگزید و این کوه صهیون را که دوست می داشت و قدس خود را مثل کوههای بلند بنا کرد. مزامیر فصل 76 آیه 2 و فصل 78 آیه های 68 و 69. نخستین معبد در خلال فرخنده ترین دوران تاریخ اسرائیل بنا شده بود. گنجینه های وسیعی بدین منظور توسط داوود پادشاه جمع شده بود و طرح‌های ساختمانی آن توسط الهام آسمانی داده شده بود. اول تواریخ فصل 28 آیه های 12 و 19. سلیمان حکیم ترین پادشاه اسرائیل کار را به انجام رسانده بود. این معبد باشکوه ترین ساختمانی بود که دنیا تا به آن زمان به خود دیده بود. با وجود این خداوند توسط حجی نبی راجع به معبد دوم چنین اعلام کرده بود: جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود. تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتها خواهند آمد و یهوه سبایوت میگوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت. حجی فصل 2 آیه های 7 و 9. پس از انهدام معبد به دست نبوکدنصر حدود 500 سال قبل از تولد مسیح، معبد توسط قومی که از اسارت طولانی به کشوری ویران و تقریبا متروک برگشته بودند مجدداً بنا گردید. آن زمان در میان کهنسالان کسانی بودند که جلال معبد سلیمان را دیده بودند و بر پایه‌های ساختمان جدید گریستند که می‌باید این چنین حقیرتر از اولی باشد. احساساتی که حکم فرما بود به گونه ای پرقدرت توسط نبی توضیح داده شده است. کیست در میان شما که باقی مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ پس حال در نظر شما چگونه می نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی نماید؟ حجی فصل 2 آیه 3 و عزرا فصل 3 آیه 12. آنگاه وعده داده شد که جلال خانه بعدی برتر از جلال خانه پیشین خواهد بود. ولی معبد دوم در شکوه معادل معبد اول نبود و توسط علایم حضور الهی که در معبد اول نمایان بود تقدیس نشده بود. مظهری از قدرت ماورا طبیعت وقف آن را همراهی ننمود. ابری از جلال که معبد نوساز را پر کند دیده نشد. آتشی از آسمان برای سوزاندن قربانی روی مذبح نزول نکرد. جلال مرئی خدا دیگر در میان کروبیان در قدس الاقداس ساکن نبود و تابوت عهد و تخت رحمت و الواح شهادت در آن یافت نمی شد. صدایی از آسمان برای اعلام نمودن اراده یهوه در مقابل پرستش کاهن شنیده نمی شد. برای قرنها قوم یهود به عبث سعی کرده بودند جای تحقق وعده خدا را که توسط حجی نبی داده شده بود نشان بدهند. با وجود این غرور و بی ایمانی افکار آنها را نسبت به مفهوم حقیقی گفته های نبی کور نموده بود. معبد دوم از ابر جلال یهوه بهره‌مند نشده بود، بلکه با حضور زنده کسی که الوهیت به طور کامل جسمانی در او ساکن بود، که خدا خود در جسم آشکار گردیده بود. آرزوی جمعیت ملت‌ها واقعاً از زمانی که عیسی ناصری در بارگاه مقدس تعلیم و شفا داد و به مبعث خود آمده بود. با حضور مسیح و فقط در این مورد معبد دوم در جلال بر معبد اول ارجعیت داشت. ولی قوم اسرائیل عطیه تقدیم شده آسمان به خود را رد نموده بود. با خروج استاد فروتن از درب طلایی معبد در آن روز، جلال برای همیشه از معبد رخت بربسته بود. کلام نجات دهنده که گفت اینک خانه شما بر شما ویران گذارده می شود تحقق یافته بود. انجیل متی فصل 23 آیه 38. شاگردان از پیشگویی مسیح در مورد ویرانی معبد حیران و متعجب شده بودند و اشتیاق داشتند کلام او را کامل تر بفهمند. ثروت و کار و مهارت معماری برای بیش از 40 سال جهت بست شکوه آن به وفور به کار برده شده بود. هیرودیس کبیر ثروت روم و همچنین گنج یهود را برایش اسراف کرده بود و حتی امپراتور جهان با هدایایش آن را غنی ساخته بود. تخت سنگ‌های عظیم مرمر سفید آورده شده از روم در اندازه تقریبا باور نکردنی برای این هدف قسمتی از بنای آن را تشکیل می‌دادند و شاگردان توجه استاد خود را به این سنگ‌ها جلب نمودند. وقتی گفتند ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ‌ها و چه عمارت‌ها است. انجیل مرقس فصل 13 آیه 1. عیسی در مقابل این کلمات پاسخ تکان دهنده و جدی را ادا فرمود. هر آینه به شما می‌گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. انجیل متی فصل 24 آیه 2. شاگردان برگشت شخصی مسیح در جلال دنیوی برای تصاحب تخت امپراتوری جهانی و تأدیب یهود توبه ناپذیر و شکستن یوغ روم از ملت را با نابودی اورشلیم مقارن می دانستند. خداوند به آنها گفته بود که او برای بار دوم خواهد آمد و اینجا بود که با ذکر قصاص بر اورشلیم ذهنشان به آن ظهور دوم معطوف گشت و در حالی که دور مسیح بر کوه زیتون جمع شده بودند پرسیدند این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ انجیل متی فصل 24 آیه 3. آینده به سبب رحمت از نظر شاگردان پوشیده شد. اگر ایشان در آن زمان این دو حقیقت وحشتناک، محنت و مرگ نجات دهنده و انهدام شهر و معبدشان را به طور کامل فهمیده بودند، در وحشت غرق می شدند. مسیح خلاصه ای از وقایع آینده را که قبل از اختتام زمان به وقوع خواهم پیوست به آنها نشان داده بود. آن موقع کلامش را کاملا نفهمیدند، ولی مفهوم آن وقتی که قوم او احتیاج به آموزش داشت و نابود آشکار گردد. نبوتی که او به زبان آورد مفهوم دوگانه داشت. در حالی که انهدام اورشلیم را پیش بینی می کرد، وحشت‌های روز عظیم بازپسین را نیز به تصویر می کشید. عیسی به شاگردان مخاطب مجازات‌هایی که بنا بود بر اسرائیل مرتد فرو افتد و مخصوصاً انتقام حاوی تلافی که به خاطر رد کردن و مصلوب نمودن مسیح بر آنها خواهد آمد را اعلام نمود. علایم عاری از تردید قبل از عاقبت وحشتناک به ظهور خواهد رسید. ساعت مخوف غیر منتظره و سریع خواهد آمد و نجات دهنده به پیروان خود هشدار داد. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده ببینید، هر که خواند دریافت کند، آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد. انجیل متی فصل 24 آیه های 15 و 16 و انجیل لوقا فصل 21 آیه های 20 و 21. وقتی پرچم های بت پرست روم در زمین مقدس برافراشته شود که به فاصله 200 متر دورتر از دیوارهای شهر امتداد داشت، آنگاه پیروان مسیح ایمنی را در فرار می باید دریابند. وقتی علامت اخطار دیده شود، کسانی که باید فرار کنند نباید به هیچ عنوان تأخیر نمایند. در سراسر زمین یهودیه و همچنین در خود اورشلیم باید بلافاصله از علامت فرار پیروی شود. تصادفاً اگر کسی بر بام باشد، نباید پایین آمده داخل خانه شود، حتی برای نجات داشته‌های پر ارزشش. و کسانی که در مزارع یا تاکستان‌ها کار می‌کنند، نباید برای برداشتن لباسی که به خاطر کار در هوای گرم کنار گذاشته بودند وقت تلف کنند. آنان نباید لحظه‌ای تردید نشان دهند، مبادا در نابودی عمومی گرفتار شوند. اورشلیم در طول سلطنت هیرودیس نه فقط به زیبایی آراسته شده بود، بلکه با برپا نمودن برج‌ها، دیوارها و قلعه‌ها که به استحکام موقعیت طبیعی آن می افزودن، ظاهراً تسخیر ناپذیر شده بود. هر کس که در این زمان انهدام را علنی پیشگویی می نمود، مانند نوح در زمان خودش آشوب طلب دیوانه خطاب می شد. ولی مسیح گفته بود آسمان و زمین زائل خواهد شد، لکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. انجیل متی فصل 24 آیه 35. به خاطر گناهانش غضب بر علیه اورشلیم اعلام گشته بود و بی ایمانی سرسختانش نابودی آن را قطعی نموده بود. خداوند توسط میکاه نبی چنین اعلام نموده بود: ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل، این را بشنوید. ای شما که از انصاف نفرت دارید و تمامی راستی را منحرف میسازید و صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا می نمایید. رؤسای ایشان برای رشوه داوری می نمایند و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم می دهند و انبیای ایشان برای پول پیشگویی می کنند و بر خداوند توکل نموده می گویند آیا خداوند در میان ما نیست؟ پس بلایی به ما نخواهد رسید. میکا فصل 3 آیه های 9 تا 11. این کلمات ساکنین فاسد و پارسان نمای اورشلیم را صادقانه توصیف می نماید. در حالی که مدعی به حفظ دقیق اصول احکام خدا بودند، مبادی آن را نقض می نمودند. آنها از مسیح نفرت داشتند، چون پاکی و قدوسیت او گناهان ایشان را مکشوف می ساخت و او را به باعث و بانی تمام مشکلات متهم می کردند که به علت گناهانشان بر سرشان آمده بود. گرچه از بیگناهی او آگاه بودند، ولی اعلام کرده بودند مرگ او برای حفظ امنیت ملتشان ضروری بود. رهبران یهود گفتند اگر او را چنین واگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند. انجیل یوحنا فصل 11 آیه 48. اگر مسیح قربانی می شد، ممکن بود یک بار دیگر ملتی متحد و قوی شوند. استدلالشان چنین بود و با تصمیم کاهن اعظمشان مبنی بر اینکه بهتر خواهد بود که یک شخص بمیرد تا اینکه تمامی ملت نابود شود موافقت نمودند. بدین ترتیب بود که رهبران یهود صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا نموده بودند. میکا فصل 3 آیه 10. و در حالی که منجی خیش را به خاطر توبیخ گناهانشان به قدر رساندند، چنان بود پارسا نماییشان که خود را قوم منتخب خدا دانسته و انتظار داشتند که خداوند ایشان را از دست دشمنانشان برهاند. نبی در ادامه میگوید بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم به توده های سنگ و تپه معبد به بلندی های جنگل بدل خواهد گردید. میکا فصل 3 آیه 12. خدا قصاص خود را برای مدت 40 سال پس از اینکه خود مسیح نابودی اورشلیم را اعلام نموده بود بر شهر و ملت به تأخیر انداخت. بردباری خدا در مورد رد کنندگان انجیلش و قاتلان پسرش شگفت‌آور بود. مثل درخت بی ثمر، نماد رفتار خدا با ملت یهود بود. فرمان آن را ببر تا خاک را هدر ندهد داده شده بود. انجیل لوقا فصل 13 آیه 7. ولی رحمت الهی آن را برای مدتی بیشتر دریغ داشته بود. هنوز بسیاری در میان قوم یهود از سیرت و کار مسیح غافل بودند و فرزندان از فرصتها بهره نبرده و نوری را که والدین آنها رد نموده بودند دریافت نکرده بودند. خدا توسط موعظه حواریون و همراهان آنان سبب تابش نور بر آنها میشد و به ایشان اجازه داده میشد تا ببینند چگونه نبوت تحقق یافته بود، نه فقط درباره تولد و زندگی مسیح بلکه در خصوص مرگ و قیامش. این گونه فرزندان به خاطر گناهان والدین محکوم نمی شدند، ولی با دانش همه نوری که به والدین داده شده بود، فرزندان نور اضافی را که به آنها داده شده بود رد نمودند. آنها در گناهان والدین سهیم شدند و پیمانی شرارت ایشان را پر ساختند. بردباری خدا در مورد اورشلیم قوم یهود را در عدم توبه لجوجانهشان تثبیت نمود. در کینه و بیرحمی نسبت به حواریون عیسی آخرین ارائه رحمت را رد نمودند. آنگاه خدا حفاظت خود را از آنها برگرفت و قدرت مهار کننده خود را از شیطان و فرشتگانش برداشت و ملت به کنترل رهبری که انتخاب کرده بود واگذار شد. فرزندان اورشلیم به فیض مسیح پشت پا زده بودند که می توانست آنها را قادر به رام کردن انگیزه های شریرانه خود کند و اکنون این انگیزه ها بر ایشان فائق آمده بودند. شیطان رازترین و بیرحمترین امیار نفس را تحریک نموده بود. افراد تعقل نمی نمودند و دور از تعقل بودند. تحت کنترل امیال و غضب کورکورانه در بیرحمیشان شیطان صفت شدند. در خانواده و در ملت، در میان بالاترین و در این حال پایین ترین طبقات، سوء زن، حسادت، تنفر، کشمکش، طغیان و جنایت وجود داشت. هیچ جایی امنیت پیدا نمی شد. دوستان و اقوام یکدیگر را لو می دادند. والدین فرزندانشان را به قتل می رساندند و فرزندان والدین خود را. حکام قدرت اداره کردن خود را نداشتند. امیال افسار گسیخته آنها را مستبد ساخته بود. یهود شهادت دروغ برای محکوم کردن پسر خدا را پذیرفته بود. اکنون اتهامات جعلی زندگی خود آنها را بی‌ثبات می‌نمود. آنها توسط اعمالشان برای مدت مدیدی می‌گفتند قدوس اسرائیل را از نظر ما دور سازید. اشعیا فصل 30 آیه 11. اکنون اشتیاق آنها برآورده شده بود. ترس از خدا دیگر موجب ناراحتی آنها نمی‌شد. شیطان در رأس ملت قرار گرفته بود و عالی‌ترین مسئولین دینی و مدنی تحت رهبری او بودند. رهبران جناح‌های مخالف گهگاه برای شکنجه و غارت مصیبت زدگان متحد می‌شدند و دوباره بر قوای یکدیگر حمله ور شده و بی‌رحمانه دست به کشتار می‌زدند. حتی حرمت و قدوسیت معبد قادر به جلوگیری از درنده خویی وحشتناک آنها نبود. پرستش کنندگان در برابر مذبح مضروب می شدند و صحن معبد با جسد کشته شدگان آلوده گردیده بود. با وجود این در گستاخی کورکورانه و کفرآمیزشان گماشتگان این جنایات جهنمی در ملأ عام اعلام نمودند که واهمه ای از ویرانی اورشلیم ندارند، چون شهر خاص خداست. برای تحکیم قدرتشان به انبیای کاذب رشوه دادند تا در حالی که لشکریان روم معبد را احاطه می نمودند اعلام کنند که مردم باید برای نجات از طرف خدا منتظر باشند. تا آخرین لحظه مردم به این اعتقاد متوسل شدند که باری تعالی برای شکست دادن دشمنان مداخله خواهد نمود، ولی اسرائیل از حفاظت الهی روی برگردانده بود و اکنون دفاعی نداشت. اورشلیم بد عاقبت، شکافته شده از اختلافات داخلی، خون بچه‌هایش که به دست یکدیگر کشته شدند، خیابان‌هایش را ارغوانی نموده و در حالی که لشکریان اجنبی استحکاماتش را در هم کوبیده و مردان مبارزش را به قتل می‌رساندند، کلیه نبوت‌های مسیح راجع به انهدام اورشلیم عیناً تحقق می‌یافت. یهود حقیقت کلام اختار او را تجربه نمودند. با همان پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد. انجیل متی فصل 7 آیه 2. علایم و عجایبی دال بر پیشبینی مصیبت و نابودی ظاهر شدند. در نیمه شب نور عجیبی بر فراز معبد و مزبر تابید. در غروب آفتاب بر روی ابرها تصاویر عرابه‌ها و رزمندگانی که برای جنگ جمع می شدند دیده شدند. کاهنانی که شب هنگام در معبد خدمت می نمودن از صداهای اسرارآمیز وحشت زده شدند. زمین لرزید و صداهایی شنیده شد که می گفتن از اینجا دور شویم. درب بزرگ شرقی که آنچنان سنگین بود که به زحمت توسط چند نفر بسته می شد و توسط میله های آهنی فرو رفته در عمق سنگ های محکم پیاده رو مهار شده بود، بدون عامل قابل رؤیت باز شد. برای 7 سال شخصی در خیابان‌های اورشلیم تردد می‌نمود و بلایایی که قرار بود بر سر شهر نازل شود را جار می‌زد. روز و شب نوحه خارق‌العاده را تکرار می‌نمود. صدایی از شرق، صدایی از غرب، صدایی از بادهای چهارگانه، صدایی بر ضد اورشلیم و معبد، صدایی بر ضد دامادها و عروسها، صدایی بر ضد همه مردم. این شخص عجیب زندانی شد و تازیانه خورد، ولی کلمه ای دال بر شکایت از لبهایش خارج نشد. به توهین‌ها و بدرفتاری‌ها فقط چنین جواب داد: وای بر اورشلیم، وای بر ساکنین آن. صدای هشدار دهندهش متوقف نشد تا اینکه در محاصره‌ای که پیش بینی کرده بود کشته شد. در نابودی اورشلیم هیچ فرد مسیحی کشته نشد. مسیح به شاگردانش اختار داده بود و آنانی که حرفهای او را باور کردند منتظر علامت وعده داده شده بودند. مسیح فرمود: چون ببینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است، آنگاه بدانید که خرابی آن رسیده است. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستانها فرار کند و هر که در شهر باشد بیرون رود. انجیل لوقا فصل 21 آیه های 20 و 21. بعد از اینکه رومی ها تحت فرماندهی سیستیوس شهر را محاصره نموده بودند، در حالی که اوضاع طبق مراد آنها برای حمله فوری به نظر می رسید، محاصره را به شکل غیر مترقبه ترک کردند. محاصره شدگان ناامید از مقاومت موفق در تدارک تسلیم بودند که ژنرال رومی بدون هیچ دلیل آشکاری لشکریانش را فراخواند، ولی مشیت پررحمت خدا اوضاع را برای خیریت قوم خود هدایت می کرد. علامت وعده داده شده به مسیحیان منتظر داده شده بود و اکنون فرصت داده شد تا همه کسانی که خواهان اطاعت از هشدار نجات دهنده بودند فرار نمایند. وقایع آنچنان ترتیب یافت که یهودی‌ها و رومی‌ها نمی‌توانستند مانع فرار مسیحیان شوند. به محض عقب نشینی سیستیوس، یهودی‌ها از اورشلیم حمله نموده به تعقیب لشکریان در حال عقب نشینی او پرداختند. و در حالی که هر دو قوا کاملا درگیر با هم بودند، مسیحیان فرصت ترک شهر را پیدا کردند. در این وقت کشور از وجود دشمنانی که ممکن بود سد راه آنها شوند پاک شده بود. در موقع محاصره یهودی‌ها به خاطر عید خیمه‌ها در اورشلیم گرد آمده بودند و بنابراین مسیحیان در سرتاسر سرزمین قادر بودند بدون مزاحمت فرار کنند. آنها بدون تأخیر به محلی امن، یعنی شهر پلا در سرزمین پیریه آن سوی اردن، فرار کردند. نیروهای یهودی در تعقیب سیستیوس و لشکریانش با چنان خشونتی از پشت به آنها حمله بردند که آنان را در معرض نابودی کامل قرار دادند. رومی ها به زحمت موفق به عقب نشینی شدند. یهودی ها تقریبا بدون تلفات و با غنایم جنگی پیروزمندانه به اورشلیم بازگشتند، ولی این موفقیت ظاهری برای ایشان فقط شر به ارمغان آورد و آنها را تحریک به روحیه مقاومت سرسختانه در مقابل رومی ها نمود که به سرعت مصیبت غیر قابل توصیفی را برای شهر محکوم به فنا به بار آورد. فاجعه هایی که به هنگام از سر گرفتن محاصره توسط تیتوس بر سر اورشلیم آمد وحشتناک بود. شهر در زمان عید پسح پر از میلیون ها یهودی بود که به خاطر عید در داخل دیوارها جمع شده بودند. انبارهای آذوقه‌شان که اگر به دقت حفظ شده بودند برای سالها احتیاج ساکنان را برآورده می‌کرد. قبلا توسط حسادت و انتقام گروه‌های متخاصم از بین رفته بود و اکنون باید مصیبت‌های قحطی تجربه می‌شد. یک پیمانه از گندم به قیمت یک قنتار فروخته می‌شد. درد گرسنگی شدید آنچنان بود که مردها چرم کمربند و نعلین‌ها و پوشش‌های سپرهای خود را می‌جویدند. عده زیادی از مردم در شب از حصار شهر برای جمع‌آوری عسل وحشی و یا همان عسل کوهی بیرون می‌رفتند، ولی تعداد زیادی گرفتار شده و پس از شکنجه بی‌رحمانه کشته می‌شدند. و کسانی هم که باز می‌گشتند، آنچه که با آن همه خطر جمع کرده بودند از ایشان دزدیده می‌شد. غیر انسانی ترین شکنجه ها توسط رهبران قوم برای به دست آوردن آخرین اندوخته ناچیز درماندگان که مخفی کرده بودند به کار گرفته می‌شد و این بی‌رحمی ها کراراً توسط کسانی به کار بسته می‌شد که خود خوراک خوب داشتند و علاقه من بودند که برای آینده ذخیره‌ای از آذوقه داشته باشند. هزاران نفر از قحطی و امراض طاعونی از بین رفتند. محبت طبیعی ظاهراً از بین رفته بود. شوهران از همسرانشان می دزدیدند و زنها از شوهرانشان. دیده می شد که بچه ها غذا را از دهان والدین سالمندشان می قاپیدند. پرسش نبی که پرسید آیا یک زن می تواند طفل شیرخوار خود را فراموش کند؟ در داخل دیوارهای شهر محکوم به نابودی پاسخ دریافت نمود. زنان مهربان به دستان خیش فرزندان خیش را پختند که به گاه نابودی قوم عزیز من خوراک ایشان شدند. اشعیا فصل 49 آیه 15 و مراسی ارمیا فصل 4 آیه 10. دوباره هشدار نبوی که 1400 سال قبل داده شده بود تحقق یافت. و زنی که در بیشترین ناز و نعمت در میان شما زیسته است، همان که از فرط ناز و نعمت حتی از نهادن کف پای خود بر زمین اکراه داشت، از شوهر هم آغوش خود و پسر و دخترش مضایقه خواهد داشت و نوزادی را که زاده است از ایشان پنهان خواهد ساخت تا خود به تنهایی آن را بخورد، چرا که در زمان محاصره و تنگی که دشمنان بدان عرصه را در شهرهایتان بر شما تنگ خواهند کرد چیز دیگری نخواهید داشت. تثنیه فصل 28 آیه های 56 و 57. رهبران رومی سعی کردند وحشت برای یهود به وجود آورده آنها را مجبور به تسلیم نمایند. زندانیانی که موقع دستگیری مقاومت نموده بودند تازیانه زده، شکنجه کرده و جلوی دیوار شهر به صلیب کشیدند. روزانه صدها نفر به این ترتیب کشته شدند و این کار مخوف ادامه یافت تا اینکه در وادی یهوشافات و در جلجتا چنان تعداد صلیب‌های برافراشته شده زیاد بود که به زحمت جایی برای عبور از میان آنها یافت می‌شد. به چه درجه وحشتناک نفرینی که در مقابل مسند داوری پیلاتوس اقامه شد خون او بر ما و فرزندان ما باد تحقق یافت. انجیل متی فصل 27 آیه 25. تیتوس آمادگی داشت که به آن صحنه وحشتناک خاتمه دهد و بدین ترتیب اورشلیم را از انهدام نهایی نجات دهد. او وقتی توده های جسد های پراکنده در دره را دید دوچار وحشت شد. او بر قله کوه زیتون ایستاده چون محصور شده ای به معبد نگاه کرد و دستور داد که دستی حتی یک سنگ آن را لمس نکند. و قبل از اینکه این دژ محکم را تسخیر کند، از رهبران یهود تقاضای جدی نمود که او را مجبور به آلوده کردن این مکان مقدس به خون ننمایند. اگر پیش بیایند و در هر جای دیگری به جنگن، هیچ رومی قدوسیت معبد را بی حرمت نخواهد نمود. خود جوسیفوس با فصیح ترین زبان تقاضا نمود که تسلیم شوند تا خود و شهر و عبادتگاهشان را نجات دهند، ولی حرفش را با دشنام های تلخ پاسخ گفتند. در حالی که به عنوان آخرین میانجی ایستاده التماسشان می کرد، به سویش نیزه پرتاب کردند. یهود التماس های پسر خدا را رد کرده بود و اکنون نصیحت و التماس آنها را در مقاومت تا آخرین لحظه مصمم تر کرده بود. کوشش های تیتوس برای نجات معبد بی نتیجه بود. یکی عظیمتر از او اعلام کرده بود که سنگی بر روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند. سرسختی کورکورانه رهبران یهود و جنایات نفرت‌انگیزی که در داخل شهر اتفاق می افتاد، وحشت و خشم رومی ها را برانگیخته بود و تیتوس تصمیم گرفت معبد را با حمله طوفانی تسخیر کند، ولی مصمم بود که در صورت ممکن از تخریب نجات داده شود. ولی فرامین او نادیده گرفته شد. پس از آنکه شب هنگام برای استراحت به خیمه خود رفته بود، محاصره کنندگان در معبد به سربازان بیرون حمله کردند. در این کشمکش سربازی ترک مشعلی را از دریچه ایوان به داخل پرتاب نمود و بلافاصله اتاقهای مزین به چوب سدر در اطراف خانه مقدس آتش گرفتند. تیتوس در رأس گروهی از جنرال‌ها و فرماندهان به سرعت به معبد رفت و به سربازان دستور داد تا آتش را خاموش کنند. دستورش نادیده گرفته شد. سربازان غضبناک مشعل‌های روشن را به اتاق‌های مجاور معبد انداختند و سپس با شمشیرهایشان عده زیادی از مردم را که در معبد پناه برده بودند کشتند. خون از پله‌های معبد چون آب جاری شد. هزاران هزار یهودی کشته شدند. ورای سر و صدای جنگ صداهایی شنیده می‌شدند که فریاد برمی‌آوردند: ای خابود، جلال ترک نموده است. تیتوس کنترل خشم سربازان را غیر ممکن یافت. او با فرماندهایش داخل شد و قسمت داخلی معبد را بررسی کرد. شکوهش آنها را حیرت زده کرد و نظر به اینکه شعله‌ها هنوز به قدس تجاوز نکرده بودند، برای نجات معبد تلاش نهایی خود را نمود و به جلو جهیده سربازان را توصیه کرد که از پیشروی حریق جلوگیری کنند. یوزباشی لیبرالیس با عصای مربوط به درجهش سعی کرد سربازان را مجبور به اطاعت کند، ولی احترام به امپراتور نیز جای خود را به خصومت ضد یهود و به هیجان شدید جنگ و امید ارضا نشدنی به غارت داد. سربازها همه چیز دوروبرشان را درخشان از طلا دیدند که در برابر شعله های سرکش آتش می درخشید. آنها گمان می کردند که گنج های بیشمار در معبد نهفته است. سربازی نادانسته مشعل فروزانی بین لولای در داخل کرد و تمامی بنا بیدرنگ در شعله غوطه‌ور شد. دود و آتش کور کننده افسران را مجبور به ترک معبد نمود و آن عمارت شریف به سرنوشت خود رها شد. اگر آن صحنه ای چندش آور برای رومی ها بود، پس برای یهود چه بود؟ تمام قله آن تپه که دیدگاه حاکم به شهر داشت چون کوه آتش فشان می سوخت. ساختمان ها یکی پس از دیگری با صدای وحشتناکی فرو ریخته و خوراک شعله ها گردیدند. سقف های ساخته شده از سد چون صفحه ای از آتش شدند. انتهای برج های مخروطی شکل معبد چون تیرهای نور قرمز می درخشیدند و برج های دروازه ها ستون طولانی از دود و آتش را به آسمان می فرستادند. تپه های مجاور روشن شده بودند و گروه هایی از مردم با استرابی وحشت زده پیشروی نابودی را تماشا می کردند. دیوارها و ارتفاعات بالای شهر از چهره هایی بعضن رنگ پریده به خاطر عذاب و ناامیدی و بعضن عبوس از حس انتقام بی نتیجه مملو بودند. فریادهای سربازان رومی در حال دویدن به این سو و آن سو و زجه های یاغیانی که در آتش می سوختند با صدای غرش شعله ها و صدای رعد آسای سقوط الوار آمیخته شده بود. انعکاس صدا از کوها زجه های مردم بر سر کوها را منعکس می کرد و در میان همه دیوارها صدای فریادها و ناله ها را منعکس می کردند و مردانی که از گرسنگی در حال جان دادن بودند با باقی مانده قوت خود فریادی از درد و نابودی بر می آوردند. نمای کشتار داخلی وحشتناک‌تر از صحنه های خارج بود. مردان و زنان، جوانان و پیران، یاغیان و کاهنان، آنانی که می جنگیدن و کسانی که درخواست ترحم می نمودن در این کشتار یک سره از بین رفتند. تعداد کشته شدگان بیشتر از قاتلان بود. سربازان مجبور بودند از توده های اجساد بالا بروند تا کار خود را ادامه بدهند. پس از ویرانی معبد تمام شهر به زودی به دست رومی ها افتاد. رهبران یهود برج های غیر قابل تسخیر خود را ترک کردند و تیتوس آنها را خالی یافت. او با حیرت بر آنها نظر انداخت و اعلام نمود که خدا آنها را به دست او تسلیم کرده است. زیرا هیچ مکانیزمی هر قدر قوی نمیتوانست بر آن استحکامات عظیم چیره گردد. شهر و معبد هر دو تا پایه‌هایشان ویران شدند و زمینی که بر آن معبد ایستاده بود چون زمین شخم زده شد. ارمیا فصل 26 آیه 18. در محاصره و کشتاری که پشت سر آن اتفاق افتاد بیش از 1,000,000 نفر کشته شدند. باقی ماندگان به اسارت گرفته شدند و به عنوان برده فروخته شدند و یا به شهر روم برده شدند تا در جشن پیروزی فاتحان در میدانهای آمفی‌تئاتر جلوی حیوانات درنده انداخته شوند و یا چون خانه بدوشان در سراسر زمین پراکنده شدند. یهود زنجیرهای اسارت را خود ساخته بود. آنها پیاله انتقام را برای خود پر کرده بودند. در نابودی کاملی که برای ملتشان به وجود آمد و همه مصیبت‌هایی که آوارگیشان را به دنبال داشت، محصولی را درو می‌کردند که خود کاشته بودند. نبی می‌گوید: ای اسرائیل، به دست خود هلاک شدی، زیرا به سبب گناه خود لغزیده‌ای. هوشع فصل 13 آیه 9 و فصل 14 آیه 1. مهنت‌های آنها بیشتر اوقات به عنوان مجازاتی که به واسطه فرمان مستقیم خدا بر آنها اعمال شده عنوان می‌شود. بدین ترتیب است که اغواکننده بزرگ سعی به پنهان نمودن کار خود دارد. قوم یهود با رد نمودن سرسختانه محبت و رحمت الهی باعث شده بود که حفاظت خدا به کنار برود و به شیطان فرصت داده شده بود تا مطابق میل خود بر آنها حکمرانی کند. ظلم و ستم وحشتناکی که در ویرانی اورشلیم صورت گرفت نشان قدرت کینه جویانه شیطان بر کسانی است که به کنترل او تسلیم می شوند. ما هرگز نخواهیم دانست چقدر برای آرامش و حفاظتی که از آن لذت می بریم به مسیح مدیون هستیم. قدرت بازدارنده خداست که از وارد شدن بشریت به طور کامل تحت کنترل شیطان جلوگیری می کند. نافرمانان و ناشکران دلیل عظیمی برای شکرگزاری به خدا برای رحمت و بردباریش در کنترل قدرت بیرحم و بدخواه شیطان دارند، ولی وقتی آن انسانها از حیطه تحمل الهی می‌گذرند ممانعت از بین می‌رود. خدا هرگز چون جلاد بر سر محکوم خطاکار نمی‌ایستد، بلکه رد کنندگان رحمتش را به حال خود وا می‌گذارد تا آنچرا که کاشته‌اند درو کنند. با هر اشعه نور رد شده، هر اخطار تحقیر یا نادیده گرفته شده، تسلیم به امیال انسانی، هر تخطی از احکام خدا بذری کاشته شده است که محصول مطمئن خود را به بار می آورد. وقتی به شکل مداوم در برابر روح القدس مقاومت می شود، بالاخره حفاظت از خاطی گرفته می شود و آنگاه قدرتی برای کنترل امیال شریر، نفس و حفاظتی در برابر خصومت و بدخواهی شیطان باقی نمی ماند. ویرانی اورشلیم اخطاری از جدی و ترسناک برای همه کسانی که عرضه فیض الهی را بازیچه قرار می دهند و بر ضد استخاصه های رحمت الهی مقاومت می کنند. هرگز شهادت قاطع تری از نفرت خدا نسبت به گناه و جزای قطعی که بر سر خاطی خواهد آمد داده نشده است. نبوت نجات دهنده در مورد اجرای قصاص بر اورشلیم تحقق دیگری خواهد داشت که انهدام وحشتناک سایه ناچیزی از آن است. ما در سرنوشت شهر منتخب ممکن است نابودی دنیایی را ببینیم که رحمت الهی را رد نموده و احکام او را پایمال ساخته است، ولی سرگذشت مهنت بشری که دنیا در خلال قرنهای طولانی از جنایت شاهد آن بوده تاریک است و در تفکر درباره آن قلب آکنده از درد و ذهن در می ماند. نتیجه ی رد کردن اقتدار آسمانی وحشتناک بوده است، ولی صحنه‌ای تاریک تر در مکاشفه آینده ارائه شده است. تاریخ گذشته، سفارایی طولانی آشفتگی ها، جنگ ها و انقلاب ها، جنگاوران در قوقای کارزار و هر جامعه آشفته به خون. اشعیا فصل 9 آیه 5. در مقایسه با بلایای روزی که روح مهار کننده خدا کاملا از شریران برگرفته شود و دیگر تظاهر شهوات انسانی و غضب شیطانی را مهار نکند، قابل مقایسه نیستند. سپس دنیا نتایج حکمرانی شیطان را آنچه که هرگز قبلا ندیده مشاهده خواهد نمود. ولی مانند همان روز در زمان ویرانی اورشلیم، قوم خدا، همه آنانی که نامشان در میان زندگان نوشته شده است، نجات خواهند یافت. اشعیا فصل 4 آیه 3. مسیح اعلام نموده است که برای بار دوم خواهد آمد تا وفاداران به خود را گردش جمع کند و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده و برگزیدگان او را از بادهای چهارگانه از کران تا به کران فلک فراهم خواهد آورد. انجیل متا فصل 24 آیه های 30 و 31. آنگاه آنهایی که از انجیل پیروی نکردن با نفس دهان او هلاک گشته و با درخشندگی ظهورش نابود خواهند شد. رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 8. شریران مانند اسرائیل قدیم خود را نابود خواهند کرد و به واسطه شرارتشان سقوط خواهند نمود. به واسطه زندگی در گناه خود را چنان دور از هماهنگی با خدا نمودند و طبیعتشان چنان با گناه پس گردیده که ظهور جلال او بر آنها آتش نابود کننده است. بگذار انسانها بر حذر باشند. مبادا درسایی که از گفتار مسیح به آنها ارائه شده است نادیده بگیرند. همانطوری که او شاگردانش را در خصوص انهدام اورشلیم با دادن نشانی از ویرانی زودرس آگاه ساخت تا بتوانند فرار کنند، او همچنین دنیا را از انهدام نهایی آگاه کرده و نشانه های نزدیکی آن را داده است تا آنانی که مایلند بتوانند از غضب پیش رو فرار کنند. عیسی می فرماید در آفتاب و ماه و ستارگان علامت هایی خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امت ها روی خواهد نمود. انجیل لوقا فصل 21 آیه 25، انجیل متا فصل 24 آیه 29 و انجیل مرقس فصل 13 آیه های 24 تا 26 و مکاشفه فصل 6 آیه های 12 تا 17. کسانی که این منادیان ظهورش را می‌بینند باید بدانند که نزدیک بلکه بر در است. انجیل متا فصل 24 آیه 33. پس بیدار باشید، کلمات هشدار اوست. انجیل مرقس فصل 13 آیه 35. کسانی که به هشدار توجه می‌نمایند در تاریکی نخواهند ماند تا آن روز آنها را غافلگیر ننماید. ولی برای کسانی که توجه نخواهند کرد، روز خداوند چون دوز در شب می آید. رساله اول به تسالونیکیان فصل 5 آیه های 3 تا 5. دنیای امروز آمادگی بیشتری نسبت به یهود برای توجه به پیام این زمان ندارد که آنها در دریافت هشدار نجات دهنده در مورد اورشلیم داشتند. روز خدا هر زمان که بیاید برای خدا نشناسان غیر منتظره خواهد بود. وقتی زندگی طبق روند عادی خود پیش می رود، وقتی انسان‌ها سرگرم خوشگذرانی، تجارت، عبور و مرور و کسب مال هستند، وقتی رهبران دینی پیشرفت و روشنفکری دنیا را تحسین می‌کنند و مردم در یک امنیت کاذب فرو می‌روند، در آن زمان همانطور که دوز نیمه شب داخل خانه بدون محافظ می‌شود، نابودی ناگهانی بر افراد خدا نشناس و بی‌قید خواهد آمد و هرگز رستگار نخواهند شد.